هم تشکیل میشه و شاید یک پیانو فقط اونها رو همراهی کنه، یا شاید اصلا بخش همراهی کننده موسیقی نداشته باشن، ولی اغلب برای سرود این تصور به ذهن متبادر میشه که باید یک موسیقی زمینه هم باشه. حالا که صحبت از سرود شد، گروه کور شد، یک واژه دیگه هم موسیقی آکاپلاس یا گروه آکاپلا که زیاد هم شده طی سالهای اخیر تو کشور ما. گروه کوری هستند که خود خواننده ها نقش ساز رو ایفا می کنند، یعنی یکی میشه سازهای کوبه ای و یکی میشه مثلا ساز بم، همشون واج شعر نمیخونن، ممکنه از واج استفاده کنن، از اصوات صدادار استفاده کنن. صوت خروجیشون خیلی جالبه. این واژه آکاپلا جزو اصطلاحاتیه که شاید به گوش بخوره و خیلی غریبه نباشه.
میشه که با کلام هم همراه باشه؟
معمولا یک چند نفری کلام رو جدا میخونن توشون،
یعنی اونهایی که در واقع اون صوت موسیقی رو ادا میکنن نمیخونن
اونها. نه، ممکنه مثلا بخش، چون یه بخش ریتمیک داره موسیقی، بله. ممکنه مثلا اون بخش ریتمیک رو به عهده بگیرن چند نفرشون، دو نفر سه نفر عهده دارن بخش ریتمیک بشن، یا یکی نقش سازی رو ایفا کنه، بعضیشون از واژهای مثل دو، ده، آ از اینها استفاده میکنن که اون بخش همراهی کننده رو تشکیل بدن، ممکنه دو سه نفر هم اون بخش با کلامش رو عهده دار بشن. صحبت از به هر حال موسیقی با کلام شد، سرود، گروه کور و آکاپلا. واژه دیگه که اصطلاحی هست که استفاده میشه تصنیف در موسیقی،
بله.
که تصنیف دو تا توضیح رو براش میشه آورد، یکی تفسیر به معنی موسیقی با کلام دارای ریتم که ریشه در گذشته های خیلی دور داره،
بله.
و یکی هم محدود میشه به موسیقی با کلام ریتمیکی که از تقریبا میتونیم بگیم انقلاب مشروطه به بعد رایج شد، با چهره هایی مثل علی اکبر شیدا، عارف قزوینی که اون روی کردهای میهن پرستی و اصلاح طلبی، قدری اون نگرش سیاسی هم ریشه دووند، و این دوتا چهرهی که نام بردیم جز تصنیف سرایان به نام هست. حالا بعدا امیر جاهد رو هم میتونیم بهشون اضافه کنیم. اصطلاح بعدی ترانه است که از تقریبا دهه 40 به بعد موسیقی با کلامی که مردم پسند شد و ریتمیک بود رو ما به عنوان ترانه میشناسیم.
بله، تشکر میکنم. واژه هایی رو که در این بخش مطرح کردید تقریبا یک پیوستگی داشتن.
بله.
ما گفتگو رو همجا نگه داریم و ادامه بدیم. بعد از این که سری میزنیم به اتاق فرمان، در خدمتون هستیم با واژه های دیگر.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من سامان احتشامی هستم که افتخار دارم در برنامه نیستان راجع به ساز پیانو با شما صحبت میکنم.
نیستان.
سلام، من ندا رادمر هستم.
سلام، منم لیانا شریفیان هستم.
بله، لیانا شریفیان. در برنامه نیستان از بانوی نوازنده ای صحبت خواهم کرد که نیمبان می نوازد.
صندلی صدای سازم رو در آوردم، اولین نوتشو که کشیدم همه جیغ، همه اصلا باور نکردنی بود. فکر نمی‌کردم بخوام نگاه جمعیت کنم، ولی از اول تا آخر.
من میکو یوسفی، کارشناس موسیقی با موسیقی اقوام ایرانی با شما هستم و طی چند برنامه آینده از موسیقی گیلان صحبت میکنم.
Batel batel o yo yo batel 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 batel
fan همیشه تدین هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. هفتمین قسمت از مستند زنده نام استاد همایون خرم رو میشنوید.
اعتقاد داشتن که نظر ما این که یه نوع تلفیق حسابی داشته باشه و دورش شروع کرده اینها و شروع درد عشق و انتظار رو که آورد، من دم درست قضیه رو فهمیده و به خصوص که از آن شبی که برنگشت در حیرت شد یه رفرن، یه ترجیح و بیان حال بود.
درد عشق و
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. راجع به برخی از اصطلاحات رایج در موسیقی آقای شهابی توضیحاتی رو بیان کردن، در خدمت شما این برای اینکه واژه‌های دیگری رو معرفی بفرمایید.
بله، یکی از اصطلاحاتی که در موسیقی خیلی رایجه واژه تمپو هست. اغلب تصور برای اینکه تمپو یک ساز کوبه‌ای که روش ضربه می‌زنن، اما تمپو واحد سرعت هست. یعنی ما سرعت در موسیقی رو به عنوان تمپو میشناسیم و قطعی که توش تغییر سرعت داریم مثلا میگن تغییرات تمپورال داره. توی دو برنامه گذشته که اصطلاحات رو بررسی میکردیم، من در خصوص اون ضرباهنگ و نبض موسیقی توضیح دادم. این پیایی ضرب ها هرچی کمتر بشه، یعنی مثال اگه بخوام بزنم، فرض بفرمایید ضرب موسیقیمون با این سرعت باشه، هرچی فاصله اینها کمتر بشه تمپو یا سرعت قطعه میره بالاتر، یعنی اون ضرب آهنگ داره سریعتر اتفاق میفته. پس تمپو جزء اصطلاحاتی هستش که مرتبط هست با سرعت قطعه در موسیقی.
به جاش میشه ضرب آهنگ به کار برد؟
میتونیم استفاده کنیم، بله، ولی رایج نیست. بیشتر نوازنده ها میخوان بپرسن سرعت این قطعه چقدره، ضرب آهنگ نمیگن، سرعت هم میگن تمپوی قطعه چند باشه. و دستگاهی که این هم یه اصطلاح دیگه، دستگاهی که این سرعت رو برای ما مشخص میکنه اسمش مترونومه.
درست.
قدیم به صورت سخت افزاری میتونیم بگیم بود، الان دیگه نرم افزاراش هم اومده توی تلفن‌های همراه. نرم افزارهایی هستش که بهش میگیم مترونوم.
بله.
و این کار مترونوم اینه، این ضربه ها رو ما میتونیم تعیین کنیم که تند باشه یا کند باشه. حالا احتمالاً سوال یک شنونده ممکنه باشه که این سرعت واحدش چیه.
اتفاقا من میخواستم بپرسم واحدش چیه.
ما اینها رو بر اساس تعداد ضرب در دقیقه در نظر میگیریم. مثلا میگیم یک قطعه سرعتش 120، یعنی در یک دقیقه ما 120 از این ضربات رو باید داشته باشیم، یا این مترونوم صدای بوق به ما میده، این بوق ها رو باید داشته
باشیم. شما مترونوم الان دارین رو گوشیتون؟
من یک لحظه اگر اجازه بدید نگاه کنم که اگر داشته باشم. بله، الان صداش رو من میتونم بذارم. البته این صدای مترونوم دیجیتاله، این بوقی که میگیم دوستان آشنا بشن ببینم به چه صورتیه. این الان فرض بفرمایید 86، من این سرعتش رو میبرم بالاتر. میبینید فاصله بین ضرب ها کمتر شد و این سریعتر داره ریتم میره جلو، صدای بوخ ها. پس وقتی که عددش رو تعیین میکنیم منظور تعداد بوخ هایی هستش که در یک دقیقه این دستگاه برای ما ایجاد میکنه. اصطلاح دیگه واژه رپرتواره. که خیلی باز واژه پرکاربردی برای اهالی موسیقی دوستانی که ناشنا هستند بدونن، به مجموع قطعات معمولا میگیم رپرتوار.
کارگان بجاش
کارگان، بله مرسی که یادآوری کردی، معادل فارسیش هستش که استفاده میشه. حالا کاربردش اینجوری، ممکنه بگن که توی این کنسرت رپرتوار شما چیه، یعنی برای این کنسرت چه مجموعه قطعاتی رو میخواید اجرا کنی، چه کارگانی رو میخواید اجرا کنی، یا از یک نوازنده موسیقی کلاسیک میپرسن که رپرتوار شما چیه، یعنی تا حالا چه قطعات کلاسیکی رو اجرا کردید. حتی ممکنه برای این که چه قطعاتی الان توی دست شما هست که میتونید اجرا کنید هم استفاده بشه. در کل به مجموعه قطعات میگیم رپرتوار یا همون کارگانی که شما یادآور شدید. واژه دیگه موسیقی کلاسیک، اصطلاح کلاسیک که خیلی مناقشه برانگیزه. ما اغلب کلاسیک رو برای موسیقی اروپا استفاده میکنیم، در صورتی که حالا پژوهشگرها طی 10-15 سال اخیر گفتن که ما برای موسیقی ایرانی هم میتونیم واژه کلاسیک رو استفاده کنیم، یعنی واژه‌ای رو که ما به عنوان موسیقی سنتی ازش یاد میکنیم میتونیم بگیم موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه نظام دستگاهی. تفسیرهای مختلفی هست، بعضیا اعتقاد دارن بگیم موسیقی سنتی، بعضیا بگیم اعتقاد دارن بگیم موسیقی فاخر، بعضیا اعتقاد دارن بگیم موسیقی ملی، اما به نوعی حالا صاحب نظران اونها رو رد کردن. یعنی اگر بگیم موسیقی فاخر، به نوعی بقیه موسیقی‌ها رو میگیم غیر فاخر دیگه، پس داریم ارزش گذاری میکنیم که درست نیست.
بله.
یا اگر بگیم موسیقی ملی، داریم یک برچسب سیاسی بهش میزنیم. معمولا وقتی میگیم ملی ممکنه یک گروهی اون رو حمایت نکنن، در صورتی که این موسیقی که ازش صحبت میشه مورد تایید همه اهل موسیقی هست. بنابراین موسیقی کلاسیک فقط محدود به موسیقی اروپا نیست، در هر منطقه در هر جغرافیایی میتونیم موسیقی کلاسیک داشته باشیم، موسیقی که یک سازوکار قابل آموزش داره، در دانشگاه میشه ازش صحبت کرد و آموزش داد. اما اگر موسیقی کلاسیک اروپا رو باز به صورت خاص بخوایم بشناسیم، شامل 4 دوره میشه که قبلا توی همین برنامه در موردشون صحبت کردیم: دوره باروک، کلاسیک، رمانتیک و مدرن. بعضی از منتقدین اعتقاد دارن که ما یک موسیقی معاصر رو هم، یعنی یک رکن پنجمی رو هم میتونیم به این اضافه کنیم. واژه و اصطلاح دیگه‌ای که داریم اصطلاح تونال هست، میگن این موسیقی توناله یا میگن این موسیقی آتوناله. با توجه به زمان برنامه فکر کنم این آخرین اصطلاحی باشه که بتونیم بهش اشاره کنیم. ببینید، موسیقی تونال موسیقیه که ما یک مرکزیتی رو قائل هستیم و همه نوت‌ها دوست دارن به یک نوت ختم بشن. ما یک کانونی رو در نظر میگیریم که همه میخوان به اون گرایش داشته باشن، با یک شدت و ضعفی میخوان به اونجا برسن. یعنی ما یک برتری قائل هستیم برای یک یا دو نوت. اما در موسیقی آتونال این برتری وجود نداره، همه نوت‌ها میتونن ارزش مستقلی داشته باشن، هر نوت باید اجرا بشه تا ما بتونیم، یعنی یه سیکلی از نوت‌ها باید اجرا بشن تا دوباره به همون نوت بتونیم برگردیم. معمولا در سریالیسم این رو میگیم، هیچ نوتی دوبار نمیتونه تکرار بشه مگر اینکه بقیه نوت‌ها اجرا شده باشن.
درست.
یعنی این فرهنگی که حتی در سیاست هم بهش قائل هستیم، هر صدایی باید شنیده بشه، هر خواسته‌ای باید شنیده بشه، توی موسیقی هم این رویکرد داره اتفاق میفته. در موسیقی آتونال رویکردی هستش که خاستگاهش قرن 20 به بعد، زمانی که اون ریشه های بردهداری دیگه کم کم از بین رفت، همه پذیرفته بودند که رنگین پوستان با سفید پوستان برابر هستند و این تبعیضات نژادی باید از بین بره.
و در موسیقی هم خودش رو به این صورت نشون
داد. دقیقاً رویکرد خودش در موسیقی به این صورت بود که موسیقی آتونال رو می‌بینیم. ولی این رو هم داخل پرانتز باز اضافه کنم، شنونده غیر تخصصی موسیقی آتونال شاید این موسیقی رو عنوان موسیقی نشناسه، چون اصوات با اون پیشفرضی که ما در موسیقی داریم باید یک نغمه دلنشینی باشه، خیلی همراستا نیست و همپوشانی نداره. اصوات شاید غریبه باشن، ما داریم هر صدایی رو میشنویم دیگه، پس باید منتظر هر صوتی باشه.
در موسیقی تونال ارزش گذاری نوتا بر چه اساسیه؟
ببینید، ما گام رو در اصطلاح گام رو در دو برنامه گذشته راجع به صحبت کردیم. هر کدوم از گام ها یک واژه بهشون اختصاص داده میشه، یک نامی براشون در نظر گرفته میشه که با اون نام توجیه پذیرن و ما اغلب میگیم که نوت اصلیمون نوت تونیکه و موسیقی باید به اون نوت برسه، از اون نوت باید شروع بشه، از اون نوت باید به همون نوت هم باید تموم بشه. این ارزش گذاری با درجات دیگه، اون نوت های دیگر رو درجه میذاریم، مثلا میگیم دومینانت، میگیم ساب دومینانت، میگیم روتونیک، یا واژه های تخصصی هستش. اینها رو نامگذاری میکنیم، اما اون مرکزیتی که انتظار داره موسیقی تموم بشه و زمانی که اون نوت به گوشمون میرسه دیگه انتظار ادامه جمله رو نداریم، جمله قبلی تموم میشه رو تونیک معمولا میشناسیم.
متشکرم آقای شهابی از مطالبی که بیان کردید در بخش گفتگوی برنامه امشب راجع به اصطلاحات موسیقی. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، من همینجا با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. برنامه نیستان تا دقایق دیگر ادامه خواهد داشت.
نیستان.
از نیستان بشنوید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه هموطنان عزیزم، همه علاقمندان و شیفتگان خونیای ایرانی و همه علاقمندان و شیفتگان به دانستن بیشتر راجع به ویژگی های خونیای ایرانی. میگویند در تکرار کلام تأثیری است که در نگفتنش نیست. بد نیست که دوباره نوت شاهد و متغیر رو اشاره جزئی بون بکنیم و به نوت ایست بپردازیم. گفتیم که نوت شاهد نوتی است که بیش از هر نوت دیگر در یک قسمت آهنگ یا در یک گوشه یا در بخشی از یک ملودی شنیده می شود. Thank you. طبیعتاً در درآمد نغمه ابوعطا این نوت نوت شاهد است. و این نوتی که روش به طور موقت ملودی یا آهنگ توقف میکنه بهش میگن نوت ایست. در نغمه ابوعطا درجه دوم گام شور ایست نغمه ابوعطا است. این نوت ایست. روی شور فرود اومد. در میان متعلقات دستگاه بزرگ شور ابوعطا دشتی و کردبیات گامشون همون گام شور است و گام جداگانه‌ای ندارند، اما افشار و بیات ترک گام جداگانه دارند و میتوانند پایان اونها هم روی شاهد شور باشد، یعنی به شور پایان بپذیرند و هم به خودشون پایان بپذیرند. ولی حتما ابوعطا و دشتی و کردبیات پایان اونها روی شاهد شور است. ببینید چگونه این نوت شاهد ابوعطا در تمام طول آهنگ در حقیقت برتری خودش رو اثبات میکنه؟ در حالی که در گوشه حجاز نوت شاهد درجه پنجم شور می شود، یعنی نوتی بعد از نوت شاهد ابوعطا. در اینجا این نوت نوت مهمی است. این نوت سل در ابوعطای فا درجه پنجم گام شوره که شاهد حجاز. در اینجا میتوان گوشه های مختلف و فیگورهای ملودی که فراوانی رو اجرا کرد، مثلا بسته نگار. یا تحریر بغدادی. اشاره به کرد بیات اینجا خالی از لطف نیست. نغمه ابو عطاها نوت متغیر نداره. نوت متغیر در متعلقات دستگاه شور فقط در دشتی و افشاری است. فرق کرد بیات با دشتی هم در همین نداشتن نوت متغیر کرد بیات است که در جلسات آینده باز برای شما بیشتر توضیح خواهیم داد. آنچه شنیدید توضیح و سخنی درباره نوت متغیر، نوت ایست و نوت شاهد بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه امشب نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و فاطمه اقوردی و صدابرداری مرضیه سلیمانی این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. خدا یار و نگهدارتون.
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. قم سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
اوه مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.